بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین مورد یعنی هفدهمین مورد از مواردی که مرحوم آخوند موارد اظهار عجز شیخ رو در حل معارف و مشکلات معرفتی بیان میکنن، هفدهمین مورد و آخرین مورد اینه که در بحث ملاک و منات علم تفصیلی حق تبارک و تعالی به اشیا پیش از وجود خارجشون که در بحث علم واجب مطرح میشه و 14-15 قول در اونجا ذکر میشه، یه قولی افلاطون داره، چون آخه بحث که مثلا خداوند علمش به این اشیا و موجودات خارجیه، مثلا به انسان، به حیوان، به درخت، به سنگ، پیش از آنی که اینها در خارج وجود پیدا بکنن، چون خداوند از قبل به اینها علم داره، عالمون از لا معلوم، خب خداوند از روی چی علم داشت به اینها؟ منات و ملاک و مایه علم تفصیلی حق به اشیا پیش از وجود خارجی اینا چه بود؟ هر کس یک نظری مطرح کرده. افلاطون ملاک علم تفصیلی حق تبارک و تعالی به اشیا پیش از وجود خارجیشون رو صور مفارقه، موجودات مجرده، مسل افلاطونیه، ارباب انواع، عقول ارضیه میداند که اینا دیگه عبارت و نخرای همه، یعنی معتقد است که خداوند از روی رب النوع، مثلا از روی رب النوع انسان به افراد انسان، این افرادی که انسان در خارج داره پیش از آنی که وجود پیدا بکنن علم داره. چرا؟ چون رب النوع جامع جمیع وجودات و کمالات افراد مادی و طبیعی نوع هست. این قول افلاطونه که ملاک علم تفصیلی مایه و منات علم تفصیلی حق و اشیا پیش از وجود خارجیشون صور مفارقه هست، موجودات مجرده، مسل افلاطونیه، ارباب انواع، عقول ارضیه. این یکی از اون 14-15 قولیست که در بحث علم واجب به اشیا پیش از وجود خارجیشون مطرحه. حالا شیخ ابطال کرده این قول رو و این نظر رو به این که بنابر تباین وجودات، چون آخه مشائین و شیخ وجودات رو حقایق متباینه میدونن دیگه، بنابر تباین وجودات وجود این صور مفارقه منفصل از ذات حق تبارک و تعالی است و جدای از ذات حق تبارک و تعالی است و از لوازم ذات و لواحق ذات و ملحقات ذات به حساب نمیاد. یعنی بنابراین قول علم منفصل از ذات حق میشه، مباین با ذات حق میشه، جدای از ذات حق میشه. بنابر نظریه تباین وجودات که مشائین و شیخ قائل هستند، خب وقتی که این صور مفارقه منفصل از ذات شدن و از لوازم ذات و لواحق ذات محسوب نشدن، ملحقات ذات محسوب نشدن، باز یک علم دیگری و صور دیگری لازم است تا به واسطه اونها خود این صور مفارقه وجود پیدا کرده باشن. یعنی باز یه صور دیگری لازم است که باز اونها ملاک علم حق تبارک و تعالی به این صور مفارقه پیش از وجودشون باشه و نقل کلام میشه به اون صور دیگر و تسلسل لازم میاد. پس بنابراین این صور مفارقه‌ای که افلاطون اینها رو ملاک علم تفصیلی حق به اشیا پیش از وجود خارجیشون میدونه درست نیست و باطله. خب حالا که این قول در باب علم حق تبارک و تعالی به اشیا درست نیست و باطله، کدام نظر درسته؟ پس بنابراین ملاک علم تفصیلی حق به اشیا پیش از وجودشون چیه؟ شیخ و مشائین ملاک رو صور مرتسمه میدانند، یعنی معتقدند که صور اشیا مرتسمه در ذات و حال در ذات به عنوان اعراض، به عنوان عارض بر ذات، به عنوان عرض. ملاک علم حق تبارک و تعالی به اشیا صور مرتسمه اشیا در ذات که این صور حال در ذات، عرض میکنم قائم به ذات، عارض بر ذات. مثل مثلا صورتی که از این کتاب عارض میشه بر نفس ما و پیدا میشه در ذهن ما و حلول پیدا میکنه در نفس ما و در ذهن ما و ما علم حصولی به این کتاب پیدا میکنیم، خداوندم علمش به اشیا چنین علمی هست، منتها اون علم فعلیه، یعنی علم معلوم آفرین، یه علمی که پیش از وجود خارجی اشیا هست. مثل این که مثلا یه کسی روی یه شاخه بلندی قرار گرفته و هی تصور میکند سقوط را، پایین افتادن را، و یه مرتبه سرش گیج میره و سقوط میکنه خدای نکرده. خداوندم علمش به اشیا پیش از وجود خارجی اونها اینجوریه. بعد اگر اشکال بشه به شیخ که بنابر این نظر و بنابراین قول لازم میاد انفعال ذات از این صور و استکمال ذات به واسطه این صور، لازم میاد که ذات تغییر پیدا بکنه، انفعال پیدا بکنه از این صور و استکمال پیدا بکنه به واسطه این صور، اگر این اشکال به شیخ وارد بشه، شیخ اینجوری عذر آورده و اعتذار خواسته و از این اشکال جواب داده که نه، انفعال ذات هم از این صور مرتسمه لازم نمیاد، استکمال ذات به واسطه این صور مرتسمه لازم نمیاد. چرا؟ به خاطری که این صور نسبتشون به ذات نسبت انهو هست نه فیه. یعنی این که ما میگیم این صور حال در ذاتن و از اعراض ذات محسوب میشن، این و قائم به ذاتن، اینا قیام صدوری دارن به ذات. و عرض میکنم که نه قیام حلولی، قیام صدوری دارن نه قیام حلولی، و اینها نسبتشون با ذات نسبت انهو هست، یعنی از ذات صادر میشن، ذات علت اینهاست. که حالا البته اشکالات عدیده‌ای بر قول به صور مرتسمه لازم میاد، مثلا اینکه ذات هم فاعل اینها باشه هم قابل اینها، اجتماع فعل و قبول در ذات و اشکالات عدیده‌ای، معذورات فراوانی لازم میاد بنابراین قول به صور مرتسمه. اما حالا اینجا شیخ اینجوری فرموده، اینا به عنوان انهو هستن نه به عنوان فیه، یعنی اینجوری نیست که اینها در ذات پیدا بشن، نه، اینا از ذات پیدا میشن. این مورد 17. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو نسبت به قول افلاطون، خب صدر المتعلهین ارباب انواع و مثل افلاطینی رو قبول داره، ایشون قائل به ارباب انواع و مثل افلاطونی هستن. همچنین این مثل را به عنوان یکی از مراتب علم واجب تبارک و تعالی باز قبول دارن، چون آخه خداوند یک بار به اشیا علم نداره بلکه چندین بار به اشیا علم داره و علم حضوری هم داره، یعنی چند بار وجود خارجی اشیا برای حق تبارک و تعالی حاضره. مرحوم حاجی در منظومه حکمت می فرمان از یک شفل اشیا و مراتن لهو، به مرات چند مرتبه وجود خارجی اشیا برای ذات حق تبارک و تعالی حاضر هست و اون ناظر بر وجود خارجی اشیا هست، یکیش به واسطه همین صور مفارقه و مثل افلاطونی. یعنی تمام این اشیا و موجوداتی که الان در خارج در عالم طبیعت وجود پیدا کردن، یه مرتبه از مراتب علم خداوند، اونم علم حضوری به وجود خارجی اینها، همون مرتبه رب النوعشون هست، یعنی از راه وجود رب النوع، که وجود رب النوع جامع جمیع وجودات افراد طبیعی هست. اینم قبول دارن، چنان که در جلد ششم در مباحث علم واجب تبارک و تعالی در بحث مراتب علم حق تبارک و تعالی این رو فرمودن. اما در این حال این نظر افلاطون را به عنوان علم ذاتی تفصیلی ازلی حق تبارک و تعالی قبول ندارن، به عنوان علم ذاتی یک، تفصیلی دو، ازلی سه، یعنی یه علمی که واجد این سه خصوصیت باشه، ذاتی باشه نه بیرون از ذات، و تفصیلی باشه مشروح باشه، و ازلی باشه پیش از وجود خارجی اشیا باشه، این نظر رو تأمین کننده یک چنین علمی با این سه ویژگی و خصوصیت نمیدونن، بلکه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را که نظر خودشون هست همونی که به عنوان عقل بسیط در مورد قبلی گذشت جلسه قبل. البته عقل بسیط طبق تفسیر خودشون، نه طبق تفسیر شیخ، اون رو به عنوان علم ذاتی تفصیلی ازلی حق تبارک و تعالی قائل هستن. خب این موضعی که صدر المتعلین نسبت به این دیدگاه افلاطون دارن. حالا اون چه که اینجا در مقابل شیخ میفرمایند در این مورد هفدهم اینه که اونطوری که حالا مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن، یعنی اینی که عرض میکنم به عنوان موضع صدر المتعلین با توجه به تعلیق مرحوم حاجی هم هست، صدر المتعلین در قبال دیدگاه شیخ میخوان اینگونه موضع بگیرن که تمام موجودات تباین اینها از حق تبارک و تعالی غلطه، یعنی اینکه وجودات حقایق متباینه باشن، این تباین وجودات اصلا در مورد همه وجودات، این انفصال، جدایی، مباینت، این در همه موجودات غلطه. به تعبیر مرحوم حاجی این لم یکن قطو ولا یکون اوزو، که قطو نفی ابدی نسبت به گذشته است، اوزو نسبت به آینده. اصلا چنین انفصالی بین وجودات و ذات حق تبارک و تعالی نبوده و نخواهد بود. اصلا دیدگاه تباین درباره مطلق وجودات، همه موجودات غلطه، تا چه برسد به موجودات مجرده، که موجودات مجرده به خاطر اینکه از ماده و لواحق و عوارض ماده و نمیدونم حرکت و زمان و اینها مبرا هستن، عاری هستن، اینها احکام سواییت درشون مستهلکه و مزمهله. اگر یادتون باشه به مرات صدر المتعلین در همین اسفار، در همین مباحثی که خدمت آقایون بودیم، موجودات مجرده رو از سقع ربوبی و از ناحیه ربوبی می دونستن. این دیدگاه تباین وجودات و انفصال وجودات از ذات حق تبارک و تعالی در مورد همه وجودات غلطه، تا چه رسد به موجودات مجرده مثل ارباب انواع که اینها به خاطر تجردی که دارن، اینها محکوم به ماسوا نیستن، محکوم به احکام سواییت نیستن و قرب به حق تبارک و تعالی دارن، از سقع ربوبی محسوب میشن، از ناحیه ربوبی به حساب میان. خب این تمام شد، این موارد هفدهگانه تمام شد. همونطور که پیش از طرح این موارد هفدهگانه صدر المتعلین فرموده بودن، دوباره باز در پایان هم این مطلب رو گوشزد می فرماید که همه این موارد، عجز در همه این موارد، اینها ناشی از غفلت از احکام حقیقت وجوده، وجود خارجی. چون قبلا هم فرمودن که این مشائین اینا در مفاهیم قوی هستن، تمام این موارد و عجز در این موارد این ناشی از غفلت از احکام وجود خارجی است، احکام حقیقت وجود، و غفلت شیخ از احکام حقیقت وجود و وجود خارجی ناشی از دو تا منشأ هست. دو تا منشأ داره این غفلت. این غفلت خودش منشأ این موارد و عجز در این موارد، باز خود این غفلت ناشی از دو تا منشأه. یکی اشتغال شیخ به علوم جزئیه و کم اهمیت. این کم اهمیت که میگیم نسبت به معارف، شیخ مشغول علوم عدیده ای شده. خودش هم یه جمله معروف هست از شیخ که فرمود قلب تو علا زی فنون شتا و غلب علیه زو فن واحد. شیخ به علوم فراوانی، به تعبیر ایشان علوم جزئیه یعنی در جنب معارف کم اهمیت مشغول شده، از قبیل نمیدونم علم طب و داروسازی و اعداد که از علوم غریبه هست و نمیدونم موسیقی و عرض میکنم که لغت و حساب و ریاضیات مثل این علوم. این یه منشأ که شیخ عمرش رو خلاصه صرف در این علوم جزئیه کرده، که تعبیری که ایشون در پایان خواهند داشت اینه که اینا از قبیل مشاغل و حرف به حساب میان. طب پزشکی خودش یه شغل دیگه، یه مشغولیتیست، یه اشتغالیست. یا مثلا نمیدونم موسیقی و امثالی اینا که امروز بهش میگن هنر، اینا برای خودشون یه شغلی به حساب میاد. این منشأ. و منشأ دوم اشتغال به امور سیاسی و امور حکومتی، امور تدبیر و امور دنیایی مردم. اینه که این دوتا منشأ باعث شده که ایشون غفلت نسبت به احکام حقیقت وجود، وجود خارجی پیدا بکنه و در این مواردی که بیان شد، موارد 17 گانه، اظهار عجز بکنه. یه شاهدی هم از سقراط میارن که به سقراط گفتن شما چرا به علوم مثلا تعلیمی و ریاضی توجه نداری، از اونا روی گردانی؟ ایشون در جواب فرمود که من به اشرف علوم اشتغال دارم، یعنی الهیات و معارف. بعد صدر المتعلین می فرماین که کسی که استعداد داره، کسی که استعداد داره، این باید به دو چیز مشغول باشه. یکی تفکر در معارف، تفکر در معارف، و یکی هم ریاضت، ریاضت‌های عرفانی، خلاصه اعراض از خلق. و ای باید به این دو کار مشغول باشه، البته بعد از فراگیری علوم ادبی و ریاضی و منطق و طبیعیات و اخلاق. بعد از فراگیری این علوم باید وجهه همت خودش رو این دوتا امر قرار بده و همتش رو در این دوتا امر مصروف کنه. یکی فکر، گردر معنی زنی بازت کنم، هر فکرت زن که شهبازت کنن. یکی اون تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه داریم، ستین سنه داریم، سبعین سنه داریم، الف سنه هم داریم. یکی فکر که از مرحوم آیت الله بهاءالدینی هم نقل میکنن شاگردانشون که ایشون خلاصه خیلی به این فکر، یعنی عمده اوقاتشون مصروف همین فکر بوده، و یکی هم ریاضت. این دوتا چیز لازمه، این دوتا چیز لازمه، مگر این که شخص مجذوب سالک باشه، نه سالک مجذوب. یه سالک مجذوب داریم، یه مجذوب سالک. مگر اینکه شخص از مجذوبین سالکین باشه. سالک مجذوب این استش که اول شخص سیر و سلوک میکنه، بعد جذبه ربانی، جذبه الهی به سراغش میاد، که معمولا این طوریست، غالبا این گونه است. بله، یه مجذوب سالکی هم داریم که اول جذبه به سراغش میاد و بعد در جاده سیر و سلوک، در مسیر سیر و سلوک قرار میگیره و واقع میشه، مثل بشر حافی، مثل زهیر ابن قیم، مثل اویس قرنی، که اینا دیگه معدودن مگر کسی از اینها باشه. و الا خلاصه باید کسی که استعداد داره، شخصی که استعداد داره، این خلاصه وجهه همت خودش رو مصروف این دوتا امر، فکر در معارف و ریاضت، اون به لحاظ نظری، اینم به لحاظ عملی، باید در اینها همت خودش رو و اوقات خودش رو و عمر خودش رو صرف بکنه تا شهود نسبت به معارف براش حاصل بشه، تا حقایق رو و واقعیات رو مشاهده بکنه، اینا براش کشف بشه و مورد شهود براش قرار بگیره. مگر شخص از مجذوبین سالکین باشه، نه سالکین مجذوبین، مجذوب سالک باشه که معدودی اونجور هستن، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایتی که مرحوم سید حیدر آملی در نص النصوص از ایشان نقل کرده، جذبتون من جذبات الرحمن توازی عمل الثقلین، که اون برق، اون جذبه ربانی، اون اگر سراغ کسی بیاد، اون کار عبادت جن و انس رو میکنه، اون برابری میکنه با عمل ثقلین جن و انس. بعد ایشان یک فرمایشی رو از خود شیخ نقل میکنن، که شیخ در بعضی از نامه‌هاش به بعضی از شاگردانش که از او درخواست کرده بود که یک کتابی رو که شیخ نوشته بوده و در یکی از سفرها از بین رفته بوده، این رو دوباره بنویسه. وقت شیخ درد دل میکنه در جواب که کو این کسی که دوباره این کتاب رو بنویسه. خلاصه من گرفتار یه سری کارهایی شدم که مردش نیستم، اهلش نیستم، چون روایتم داره که کلون میسرون لما خلقله، که ترجمه فارسیش میشه همون شعر معروف که هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. خلاصه هر چیزی یه اهلی داره، هر کاری یه اهلیتی میخواد. خلق الله للحروب رجالا، مردان جنگی، خب جنگ کار همه نیست، اون یه اهلی داره، یه مردانی داره. خلق الله للحروب رجالا و رجالا لقصعت و سریدی، یه عده‌ای هم خداوند خلاصه اینها رو خلق کرده که یه کاسه‌ای، قدحی، نمیدونم آبگوشتی، چیزی جلوشون بذارن و نون توش ترید کنن و بخورن، برن خلاصه سورخوری و نمیدونم. این هم یه اهلی داره. اینجوری نیست که هر کاری از همه مثلا ساخته باشه از عهده همه. شیخ میگه دیگه من کو اون کسی که دوباره بخواد اون کتاب رو بنویسه؟ بین من و علم یک پرده قطوری آویخته شده، من دیگه منسلخ شدم از علم، من خلاصه وادار شدم، مجبور شدم، من رو وادار کردن به یک کارهایی که همین امور سیاست و اینها، که خلاصه مردشم نیستم، و اینجور گلایه میکنه و شکایت میکنه. اما در پایان باز شکر میکنه خدا رو که خلاصه در گردش روزگار، با این گردش روزگار و گرفتاری ها و اشتغالات که ایشون رو خلاصه از علم باز داشته، میفرماید که ولی خدا رو شکر میکنم که در همه حالات خلاصه یه اشراقی قلب من رو روشن داشته و احیا کرده و من رو ثابت قدم قرار داده، و به این واسطه خداوند رو شکر میکنه. بله، رهبر راحل قدس سره در طلب و اراده صفحه 153 شبیه همین شکایت و شکری که الان شیخ داره میفرمایند که وابتلانی الله تعالی وله الحمد و شکر به دخول فی احکام الکسره، یعنی من خلاصه مبتلا شدم به فقه و اصول، خلاصه خداوند منو مبتلا کرده، اما در این حال وله الحمد و شکر به دخول فی احکام الکسره و الیه المشتکا، من به سوی او شکایت میبرم، و الیه المعول. بله، حافظ میگه زان یار دل نمازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. خلاصه این عبارت رو هم صدر المتعلین از شیخ نقل میکنن. اینه که شیخ میفرماید که همواره در طول زندگی من خلاصه یه اشراقی در کار بوده که باعث نورانیت قلب من و احیاء قلب من بوده. در لغتنامه ده خدا صفحه 650 جلد دوم حرف الف لغت ابو علی، یه نامه از ابو سعید ابوالخیر هست به ابو علی، که ابو سعید از ابن سینا درخواست یک دستورالعمل سلوکی کرده، و بعد شیخ خب اول تواضع میکنه، میگه که این مسئله کار شما که بصیرن استر شده من مکفوف، مثل یه آدم بینایی است که از کور راهنمایی میخواد، و سمیعن استخبر عن موقور سم غیر خبیر، مثل یه آدم شنوایی است که از یه آدم کر و ناآگاه خلاصه راهنمایی میخواد. ولی بعد از این تواضع دستوراتی میده، و در ضمن اون دستوراتش داره که ولی یعلم، شیخ میگه ان افضل الحرکات الصلاة، بهترین کار نمازه، و امثل السکنات الصیام، و بهترین وقوفها و سکونها روزه است. یا مثلا در همون نامه داره که ثم لا تقصر فی الاوضاع الشریعه و تعظیم سنن الالهیه و المواظبات علی التعبدات البدنیه. می فرماید که کوتاهی نکن در اوضاع شریعت، نسبت به دستورات شرع کوتاهی نکن، نسبت به تعظیم مستحبات کوتاهی نکن، نسبت به مواظبت بر عبادات کوتاهی نکن. بعد صدر المتعلین که این فرمایش رو از خود ابن سینا نقل میکنن، میفرماین خب حالا به تعبیر من بنده خدا، تو به امور سیاسی و حکومتی تو رو مجبور کردن، این همه کتابایی که در این علوم جزئی نوشتی چه؟ این رو مثلا وقتت رو صرف معارف و الهیات میکردی. و به این ترتیب خلاصه بحث باب تاسع اینم تمام میشه، و اینجا به طور کلی مباحث نفس که از اول جلد هشتم آغاز شده بود به پایان میرسه، و میرسیم سر بحث معاد که حالا ما فعلا که حالا تردید که بعضی ها میگن تردد سیه، تردد داریم، مترددیم که خلاصه همین روال رو ادامه بدیم سال آینده و به همین صورت معاد هم خونده بشه، یا این که نه دیگه همونطور که بالاخره بزرگان اینها رو دیگه در جلسات خصوصی مثل علامه طباطبایی قدس سر رو در جلسه خصوصی تدریس می فرمودن، و از اینجا به بعد هم دیگه علامه حاشیه ندارن، دیگه تعلیقه های علامه هم تمام میشه، دیگه مثلا همینجا دیگه ما توقف کنیم، حالا تا بعد ببینیم که بالاخره چه کار باید بکنیم، و بالاخره آقایانی که خب بیشترم سالهای خیلی زیادی هست که خلاصه لطف فرمودن، محبت کردن و همراهی کردن و ما رو تحمل کردن، دیگه حالا دیگه فکر نمی کنم آقایون دیگه نیازی باشه یا بنده دیگه چیزی داشته باشم که برای آقایون قابل عرضه باشه. تا ببینیم حالا انشالله سال آینده اگر حیاتی باشه، توفیق باشه، حالا چی پیش میاد تا تصمیم بگیریم. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا به همین خاطر دیگه، البته خب نزدیک ماه مبارک هم هستیم و دیگه خب طبیعتاً دیگه رفته رفته درس ها هم داره رو به تعطیلی میره، دیگه فرصتی هم نیست که ما بخوام یه برنامه مثلا جدیدی رو امسال داشته باشیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. مورد هفدهم، و منها انهو ابتله و احاله کون سور الجوهریت مفارقته علومن تفصیلیتن للواجب تعالی بالاشیا. مورد هفته هم اینه که شیخ ابطال کرده و محال دونسته که سور جوهریه مفارقه، یعنی همون مسل افلاطونی، این علم تفصیلی واجب به اشیا باشه که نظر افلاطونه. چرا باطل دونسته؟ بناءً على زعمه انها امور منفصلتون انه تعالی مباینت از زوات لذاته، بنابر گمانی که شیخ درباره همه موجودات داره طبق همون دیدگاه تباین وجودات، که خب اینها یه وجوداتی هستن جدای از حق و مباین با ذات حق، فکیفه یکونو لوازم الاول تعالی، بنابراین اینها از لوازم و توابع و لواحق و ملحقات ذات نیستن، اینا نمیتونن علم باشن. اینا یکی از موجودات، یه تافته جدا بافته از ذات. خب فاذا لم یکن من اللوازم، وقتی که از لوازم و لواحق ذات نشدن، کان صدورها انهو مسبوغن به صورن اخرى، با صدور خود اینها از ذات علم میخواد، باز باید به واسطه یه صور دیگری باشه، نقل کلام میشه به اون صور دیگر، فیتسلسل و یتضاعف الصور الى غیر نهایته، تسلسل لازم میاد که محاله. فجعل علمه تعالی، روی این حساب شیخ خودش علم حق تبارک و تعالی رو قرار داده، اعرازن همون صور مرتسمه، حالتن فی ذاته، یه عرضهایی یه صوری که عارض بر ذات و حلول در ذات پیدا میکنه، معتذرن به ان ذاته لا تنفعل منها ولا تستکمل بها. و اگر به شیخ اشکال بشه که خب این لازم میاد که ذات با این صور با این اعراض تغییر پیدا بکنه، انفعال پیدا بکنه، استکمال پیدا بکنه، بدون اینا علم نداره، این علمشه، با اینا عالم میشه، اینجوری عذر آورده و جواب میده که ذات حق منفعل نمیشه از این اعراض و استکمال پیدا نمیکنه به این به واسطه این اعراض. چرا؟ ما اینجا یادداشت کردیم، فانها انه لا فیه، چون این صور مرتسمه اینا به عنوان انه اینا صادر از ذاتن، قیام صدوری به ذات دارن، نه اینکه در ذات باشن و قیام حلولی به ذات داشته باشن، خود ذات خالق این هاست و علت این هاست و فاعل این هاست. صدر المتعلی می فرمان وقد علمت فساد ما زعمه، یعنی تباین وجودات رو خلاصه پنبش و ما زدیم، وقد علمت فساد ما زعمه، فساد تباین وجودات این معلومه، و ان صور العقلیت الجوهریت لیست منفصلت از ذوات عن ذاته. حالا این در مورد همه موجودات، مخصوصا مجردات که یه حساب ویژه‌ای دارن و ممتازی دارن، و این که صور عقلیه جوهریه یعنی صور مفارقه موجودات مجرده، اینها از سقع ذاتن، از ناحیه ربوبین ربوبی محسوب میشن، اینا جدا نیست از ذات، اینا قرب دارن، کما مر مستقصن، چنان که در جلد ششم در مباحث علم واجب گذشت، در اون بحث مراتب علم واجب، مخصوصا در بحث مراتب علم واجب. بعد این تمام شد موارد هفدهگان. ایشون میفرمایند فهازهی و امثالها من الزلات والقصورات، این مورد و فهازهی یا این هفته مورد و امثال اینا، موارد دیگری هم ممکنه باشه، از لغزش ها و کاستی ها، اینا انما نشأت من الزهول عن حقیقت الوجود و احکامها و احکام الهویات الوجودیه، اینا ناشی میشه از غفلت از حقیقت وجود، احکام حقیقت وجود، احکام هویات وجودیه یعنی وجودات خارجیه که مصادیق وجود باشه، و صرف الوقت فی علوم غیر ضروریه، و اینا ناشی میشه، یعنی باز اون غفلت باز منشأش اینه، و صرف وقت در علوم کم اهمیت کل لغه و دقائق الحساب، لغت و دقائق و ظرائف حساب، حالا یه مقدارش نه ولی دیگه خیلی خلاصه غور کردن، و فن ارسماتیقی، ارسماتیقی که لغت یونانیست به معنی عدده، که یکی از علوم غریبه علم اعداده، علوم غریبه عرض میکنم علم اوفاق هست، علم حروف هست، علم اعداد هست، علم جفر هست، علم رمل هست، این اعداد، اینم علم اعداد یکی از همون علوم غریبه است، و موسیقی، که موسیقی هم باز لفظ یونانی است که مأخوذ از موسیقار هست، که موسیقار یه مرغ خوشخوانی هست. و تفاصیل المعالجات فی الطب، خلاصه علم درمانها و طب، و ذکر الادویت المفرده و المعاجین که امروز بهش میگن علم داروسازی، و نمیدونم دواها، حالا دواهای مفرد و مرکب، معاجین که باز معجون و مرکب از چند تا داروست، و احوال دریاقات. دریاقات یعنی تریاقها، همون تریاقها که پادزهرها باشه، و سموم که خودش سمه اما در این حال بالاخره درش درمان قرار داده شده، و سموم و المراهم، مرهمها، و المسهلات، چیزهای اسهال‌آور و روان کننده، و معالجت القروح و جراحات، معالجه دمل‌ها و زخم‌ها، جراحت‌ها، و غیر ذالک من العلوم الجزویت التي خلق الله لكل منها اهلا، و غیر اینها که عبارت باشه از علوم کم اهمیتی جزئی در مقابل معارف که از علوم کلیست، چون موضوع اینها نسبت به الهیات خب خاصه دیگه، که خداوند برای هر یک از اونها یه اهلی خلق کرده. خب مگر مثل ابن سینا چند نفر خلاصه در دورانهای مختلف میان؟ ای حیف این نبوغ است که در پیش برد معارف صرف نشه و ای بخواد مثلا دواخونه باز کنه، داروخونه باز کنه، نمیدونم معالجه کنه مثلا و اینجور کارا. اینا هستن خلاصه اهلهایی براش هستن، خداوند خلق کرده، این کارا زمین نمیمونه. اما معارف اگر خلاصه اگر صدر المتعلهین نبود که واقعا گره هایی رو در معارف باز کرده، خب که میخواست این گره ها رو بگشاید و اینها همینجور لاینحل میموند و از بنبست خارج نمیشد. و لیس للرجل الالهی ان یخوذ فی غمرتها، رجل الهی، مرد الهی، این خلاصه سزاوار نیست که خوض بکند و گرفتار بشه در گرداب این علوم. و لهذا لما سئل سقراطو عن سبب اعراضه عن العلوم التعلیمیه قال، به خاطر همین اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم، راجع المطارحات صفحه 198 و 199 مطارحات شیخ الاشراق، و به خاطر همین سقراط که ازش سوال کردن که چرا بی توجهی به علوم ریاضی که تعلیمیات بهشون میگفتن، چون تعلیم رو از اونها آغاز میکردن اول، قال، تا ذهن آماده بشه برای مسائل فلسفی، قال انی کنت مشتغلا به اشرف العلوم یعنی به العلم الالهیه، فرموده که خلاصه من اشتغالم به شریفترین علومه که معارف باشه. و بالجمله رأس الامر و سنامه لمن اعطاه الله فطره صافیه و طبعا لطیفا و ذکاء شدیدا و فهما ثاقبا و استعدادا بالغا الا یشتغل به امور دنیا و طلب الجاه و رفعه. خلاصه مطلب اینه، رأس امر و بلندی امر، سنام امر، خلاصه یعنی اوج خلاصه کار و مطلب اینه که کسی که خداوند یه فطرت آیینه‌ای بهش داده، یه طبع لطیف مثل برگ گل بهش داده، یه ذکا و تیزی شدید بهش داده و یه فهم ثاقب و درخشنده، درخشان بهش داده و یه استعداد بالغ و فراوان بهش داده، اینجور آدمی مشغول نشه به امور دنیوی. و دنبال ریاست و پست و طلب جاه و رفعت در میان مردم نباشد، بل یکون و معرضن عن الخلق، این رویگردان از خلق باشد، طالبن للخلوه، این خلوت نشین باشه، دنبال یه خلوتی بگرده، بین خودش و خدای خودش خلوت کنه، آنسن بالله آیسن عن غیره، انس با حق و یأس از مخلوق پیدا بکند، مع حضور القلب، با حضور قلب و اجتماع الهمه و رهایی از تشتت فکر و پریشانی، یه گوشه فکرش مشغول نمیدونم یه کاریه، یه گوشه دیگهش مشغول یه کاریه، همینجوری نه، اون همتش رو جمع کنه، خلاصه از تفرق و تشتت در بیاد و صرف الفکر فی الامور الالهیه، بیشینه و تفکر کنه در معارف. البته فکر بیمایه فتیره، بعد ان حصل له قبل ذلك شطر من العلوم الادبیه والمنطقیه والطبیعیه والخلقیه، بعد از آنی که البته حاصل شده قبل از اون برای او قسمتی از علوم ادبی، حالا ایشون میگن قسمتی، عرض میکنم یکی از اساتید که ما چند سبایی درس اصول فقهشون میرفتیم تو مدرسه آیت الله نجفی، یعنی اصول مزفر، خدمتشون به رحمت خدا رفت، در نماز جماعت میخوندن در همین چیز مدرسه فیضیه، آره ایشون این شعر رو میخونه، حالا نمیدونم از کجا، از قول شیخ بهایی که صرف و نحو و معانی و منطق آنقدر خواندم که کردم دق. حالا ایشون میفرمان نه، یه قسمتی حالا از علوم ادبی و منطقی و طبیعی و اخلاق، فلسفه و اخلاق، خلاصه فرا بگیره، مما لابد فیه لسالکین الالله تعالی علی طریق الاکتساب العلمی، این علوم لازم است برای سالک، کسی که میخواد وارد سیر و سلوک بشه، علی طریق الاکتساب العلمی، یعنی بعد ان حصل له پاره از این علوم علی طریق الاکتساب العلمی، که علم اینا رو کسب کرده باشه، مما لابد فیه لسالکین الالله دون المجذوبین الیه تعالی، بله مجذوب سالک اگه کسی باشه، اون عرض میکنم ممکنه از قهوه خونه یه دفعه خلاصه سر از سیر و سلوک در بیاره، هیچ اصلا نه سابقه ای، نه درسی، نه بحثی، مگه اونجوری دون المجذوبین الیه تعالی فی اول الامر، اونان باز آغاز کارشون جذبه است ولی بعد سیر و سلوک دارن، بعد جز سلاک میشن، که خب نمونه هایی داشته، مثلا مرحوم جهانگیر خان که سیم ستارش را آمده بود درست کنه، از جلو مدرسه صدر اصفهان مثلا عبور میکرده و خلاصه تحول پیدا کرده بود، به جذبت ربانیت توازی عمل سقلین، که مجذوبین سالکین که مجذوبن به یه جذبه ربانی که برابری میکنه با عمل جن و انس، اینقدر خلاصه کارسازه، که این روایت رو مرحوم سید حیدر آملی در نص و نصوص صفحه 535 در اونجا ایشون نقل کرده، بله، جذبتون من جذبات الحق توازی عمل از سقله، ای در اونجا نقل کرده ملا صدرا در مفاتیح الغیب، یه بیتی رو در رابطه با همین مجذوبین سالکین از دیوان حافظ میاره و از حافظ هم اینجور تعبیر میکنه، میگه قال نازم و جوهر الاولیا، تعبیرش از حافظ اینه، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. اینو در رابطه با همین مجذوب سالک ذکر میکنه این شعر. بعد ایشون میفرماید که و اما بدون احد الامرین المذکورین فکیف یتیسر الوصول الى مرتبه الکشف العلمی و شهود القلبی فی المعارف الالهیه و احوال المبدع و المعاد و معرفت النفس و مقاماتها و معارجها الى الله تعالی مع الاشتغال به امور دنیا و علائقها و حبائلها. و اما بدون این دو چیزی که ذکر شد، حالا بدون این دو چیز ظاهرش اینه که بدون فکر و ریاضت، اما در حاشیه نسخه‌ای که پیش مرحوم هیدجی قرائت شده و درس گرفته شده، در حاشیه اون نسخه این امرین رو داره الریاضه و الجذبه، یعنی بدون ریاضت و بدون جذبه که کسی مجذوب سالک باشه میسر نمیشه وصول به مرتبه کشف و شهود در معارف و احوال مبدا و معاد و معرفت نفس و مقامات و معارج و عروجهایی که نفس به سوی خداوند داره، میسر نمیشه با اشتغال به امور دنیا و تعلقات دنیویه و حبائل و این ریسمانهایی که خلاصه به دست و پای آدم بر اثر تعلقات دنیوی خلاصه ساخته میشه، کشیده میشه و بسته میشه. میگن مرحوم شیخ انصاری شیطان رو در خواب مثلا مکاشفه ای براش شد، در خواب شیطان رو دید، خلاصه زنجیرهای آماده کرده، آره، که این رو مثلا به دست پای افراد، اونایی که خودشون میرن به طرف انحراف، که با اونا که خب شیطان کاری نداره، اینایی که بالاخره به طرف خداوند میرن، بعد یه زنجیر کتوکلوفتی هم و اینو برای کی؟ و برای شیخ انصاری، اونم برای ایشون که خلاصه دست و پای شیخ، اون که نمیشه با یه زنجیر مثلا عادی معمولی بست. قال الشیخ فی بعض مراسلاته، شیخ در بعضی از نامه‌هاش فرموده الا تلمیزن التمس منه اعادت تصنیف زاء منه فی بعض الاصفاد، به شاگردش که درخواست کرده بود از او که دوباره بنویسه کتابی رو که قبلا نوشته و در بعضی از سفرها که در به در بوده شیخ اون از بین رفته، شیخ اینجوری فرموده ثم من هذا المعید، کو اون آدمی که دوباره بخواد این کتاب رو بنویسه، و من هذا المتفرغ من الباطل للحق، کو اون آدمی که بتونه از باطل فراغت پیدا بکنه و متوجه به حق بشه، و عن الدنیا للآخره، بتونه از دنیا فارغ بشه و متوجه آخرت بشه، و عن الفضول للفضل، خلاصه از فضولات دنیوی و خلاصه اینا از این زیاده های دنیوی بتونه بگذره و متوجه فضیلت بشه. فقد انشب القدر و فیه مخالیب الغیر، شیخ فرموده که فرو کرده تقدیر در من چنگال های عرض میکنم این غیر، یعنی غیر دهر، تغییرات روزگار، خلاصه یعنی من گرفتار دربدری و تغییرات و خلاصه اینها، فما ادری کیف اتخلص، نمیدونم چجوری خودم رو خلاص کنم، لقد دفعت الیه اعمال لست من رجالا، کارایی به من واگذار شده که من اهلش نیستم، من مردش نیستم، وقد انسلخت من العلم، من دیگه از علم فاصله گرفتم، منسلخ شدم، فانما الهزه منوراء سجف سخینه. من نگاه به علم میکنم، علم رو ملاحظه میکنم از پشت یک پرده قطوع، اما یه شکرم میکنه بعد از این درد دل و شکایت، مع شکری لله تعالی. در این حال من شکر میکنم، چرا؟ فانه علی الاحوال المختلفه والاحوال المتضاعفه والاسفار المتداخله لا يخلینی ان ومیز یحیی، دو تا یا میخواد، قلبی و یثبت و یثبت قدمی. اون ویرگول بعد از یاهو باید بیاد اینجا و یثبت قدمی. شکر میکنم چرا؟ چون در طی احوال مختلف و حولها، خلاصه تغییرات وحشتناک، خلاصه نگرانی هایی که خلاصه روی هم برای من آمده و سفرهای خلاصه متداخله، هنوز این سفر تمام نشده، سفر دیگر، لا یخلینی، خداوند خلاصه این لطفش رو از من دریغ نفرموده، انومیزن خالی تخلیه نکرده مرا از اشراقی که یحیی قلبی، همواره خلاصه اشراقی از طرف پروردگار که باعث حیات قلب من بوده در کار بوده، و یثبت قدمی و من رو ثابت قدم قرار داده. ایاهو احمدو، خدا رو حمد می کنم، علا ما ینفع و یزر رو و یسوع و یسر رو، خلاصه بر همه چیز حمد می کنم در هر حال، چه بالاخره من به منافعی رسیدم، چه مزاری متوجه من شده، چه خلاصه حال بدی داشتم، چه حال خوشی داشتم. سید الشهدا علیه السلام و سلام که دیروزم روز تولدشون بود و اینجور فرمودن که در تقویم آموزشی حوزه جز تعطیلات قرار داده شده و ما فکر میکردیم آقایون تشریف نمیارن و ظاهرا مثل که تشریف آوردن و ما شرمنده شدیم. ایشون در شب عاشورا در خطبه‌ای که عرض میکنم خواندن، در اونجا داره که اسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الذراء. حالا شیخ هم در اینجا میگه ایاه احمدو علی ما ینفع و یزر و یسوع و یسر انتها. اقول، صدر المتعلین میفرماین، اینم باز توجه داشته باشید، همینجا عرض بکنم که در رسائل ابن سینا یه رساله یه صفحه کوتاه در اونجا چاپ شده، الحس و الالحس الالذکر، الحس و الالحس الالذکر، که شیخ ترغیب میکنه، یعنی ترغیب بر، عرض میکنم ترغیب بر ذکر. بله، اقول و فرزنا ان هذه الشواغل العائقه وقعت له على سبيل الجبر والاضطرار من غير اراده منه واختيار. حالا ما گیریم که به زور خلاصه ایشون رو بردن طرف سیاست و حکومت و این کارها، فمن الذي صنف في العلوم الجزئيه التي هي من قبيل الصناعات والحرف. یه باری عرض کردم، حالا خودم هم یادم رفت باز، که صناعات نسبت به علوم مادی و صناعات نسبت به در امور معنوی میگن، من قبیل صناعات و الحرف، از قبیل شغلا و حرفه ها، مجلدات. کیه که این همه کتاب نوشته؟ علیسل اشتغال و شدید و به ها و الخوز و فی غمرات ها هجابن ان ملاحظت الحق آئغن ان ملازمتهی والعکوف علی بابه والاستجلاب لانوار علمه و مزید احسانهی. آیا اشتغال زیاد به این علوم جزئیه، فرو رفتن در گردابهای اینها، آیا حجاب نمیشه از توجه به حق و مانع نمیشه از ملازمت درگاه حق و اعتکاف بر باب او و طلب جلب انوار علم و زیادتی احسان او؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه حالا تا ببینیم فعلا که مشخص نیست، حالا نه یعنی موضوعش و نه وقتش، حالا تا ببینیم حالا.